بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 70، صفحه 92.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و اوضح حالا فی عدم جواز الاعتماد مدعاه الحلی من الاجماع علی وجوب فطرة الزوجه ولو كانت ناشزتن على الزوج برده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات. بحثتر بل قبل استهس ما امروز مصادف با سال روز وفات مرحوم استاد الکل شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه، یک فاتحه برای روح مطهر ایشون بخونیم بعد بحث رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در چندین سال قبل جلسه مرحوم استاد الکل علامه طباطبایی اشد تشبه برده بودن منزله که از آیون، بعد از ایشون سوالی شد که در خوندن کتب رمز موفقیت و اینها ایشون مطالبی رو داشتن. حالا یک نکته از مطالبشون این بود که فرمودن که کتابی رو که باز میکنید در هر جلسه بخونید، مباحثش کنید، روش کار کنید، اگر صاحب کتاب فوت کرده براش حمد و سوره بخونید. ایشون تعبیرشون این بود که این تجربه عظیمی شده و این خلاصه مجربه که مفیده و از خود صاحب کتاب که از بزرگان هست انسان استمداد به جوی سامنه رکن در فهم مطلب، این خیلی مؤثر و مفید خواهد بود. دوستان در مباحثاتشون انشالله فرصت یکی دو دقیقهی رو در این زمینه بگذارن، فرصت خوبه. در فوت مرحوم توستری هم هست، فوت مرحوم شیخ انصاری هم همین امروزه. بعد بحث در موارد ششگانه‌ای بود که مرحوم شیخ انصاری این موارد رو ذکر کردند برای اینکه از این موارد استفاده کنند که اجماعات علما مبتنی بر تتبع و جستجوی فتوا نبوده است. بلکه اصل کلی رو مطرح می کردند، چون اون اصل بین علما اتفاقی بوده است، موارد جزئی رو خودشون حدس می زدند که داخل در اون قاعده کلیست و بعد در مورد جزئی ادعای اجماع می نمودند. 5 مثال و 5 مورد ذکر شد. مثال ششم باز از مرحوم ابن ادریس حلی می باشد. ایشون در رابطه با فطره زوجه یه مطلبی رو ذکر کرده اند و بعد هم ادعای اجماع. قبل از بیان مطلب مرحوم ابن ادریس یه مقدمه رو عرض میکنم. مقدمه این است که در فقه خونده اید زکات فطره بر مسئول خانواده واجب است که از طرف همسر و اولادش زکات فطره بده. در وجوب زکات فطره از روایات دو ملاک استفاده می شود. یک، واجب النفقه بودن. هر کسی که نفقش بر انسان واجب باشه آدم باید زکات فطرش رو بدهد، مثل اولاد مثلا یا همسر مطیعه، همسری که از مرد اطاعت کنه و تمکین کنه. ملاک دوم و سبب دوم فقها ها ازش تعبیر می کنن به ایلولت و در اصطلاح فقه فارسی میگن نانخور بودن. کسی که نانخور انسان باشه و عیال انسان حساب بشه، مثل مهمان مثلا، او هم فطرش بر انسان واجب می باشه. حالا بین علما اختلافه که چه مقدار نانخور انسان باشه. 7-8 قول اینجا، کاری به اونا نداریم. بعضیا میگن تمام ماه رمضان اگر کسی نانخور انسان باشه زکات فطرش واجبه. بعضیا میگن دهه آخر رمضان، بعضیا میگن 3 روز آخر رمضان. مشهور بین متأخرین اینه که همون غروب ماه رمضان که وارد منزل انسان شد و نانخور انسان حساب شد زکات فطرش بر انسان واجب میشه. این دو ملاک. حالا دقت کنید دنباله مقدمه. زنی که ناشزه شده، یعنی از شوهر اطاعت نمی کند، یعنی به شوهر تمکین نمی کند، این زن به اتفاق همه علما واجب و نفقه مرد نیست. مرد نفقه شو لازم نیست بده. پس از این جهت زن ناشزه فطرش بر مرد واجب نیست، چون واجب و نفقه نیست. البته اگه مرد تفضلن به این زن نفقه میده، خب اینجا این زن ناشزه نانخور حساب میشه و از این جهت فطرشو مرد باید بدهد. ولیکن اگر زن ناشزه‌ای بود که مرد خرجیشو نمیداد تفضلن، رفته بود خانه پدرش، اینجا زکات فطره این زن بر مرد واجب نیست. سلام. چون دو ملاک زکات فطره رو نداره. این مقدمه بود که مشهور بین علما، بل کاد ان یکون اتفاقیا، مسئله اینه. خب بعد از این مقدمه حالا دقت کنید، مرحوم ابن ادریس فرموده همسر ناشزه مطلقا زکات فطرش بر شوهر واجب است. چه نانخور باشه چه نباشه. بعد فرموده اجماعا، به اتفاق همه علما، خب مدرک اجماع ایشون چیه؟ مدرک اجماع این است که علما در کتبشون روایاتی رو ذکر کردند و نوشتند که این روایات به طور مطلق میگه زکات فطره زوجه بر زوج لازم است. البته این روایات مقید شده به روایات دیگه، ولی مرحوم ابن ادریس اینجا فرموده است علما روایات مطلق رو ذکر کردند، پس به این روایات فتوا هم دادند. نتیجه گرفته اجماع و اتفاق رو بر این مسئله. پس از ذکر روایات حد زد اجماع علما. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند علت اشتباه مرحوم ابن ادریس این بوده که ملاک رو حساب نکرده، که ملاک در وجوب زکات فطره چیست. ایشون خیال کرده ملاک صرف زوجیته، همسر بودن، و حال این که ملاک نیست. ملاک یکی از اون دو نکته است که ما در مقدمه ذکر کردیم. در پایان کلامی رو در رد ابن ادریس از مرحوم محقق نقل می کنند ایشون نکته مقابل ابن ادریس اولا فرموده یک عالم شیعه نداریم که فتوا داده باشه که زن ناشزه فطرش بر مرد واجبه. ابن ادریس می فرمود اجماعا شون می فرماید یه قائل نداریم. بعد هم می فرماید این چه اجماعی است که ابن ادریس ادعا کرده؟ ما که نمیتونیم از ذکر یک روایت مطلق از سوی فقیه نتیجه بگیریم که فتوا هم داده، چون اجماع از اجمع مشتقه و اجمع بمعنای عظمه است، یعنی قصده. پس باید مجتهد اون فتوا مقصودش باشه. که ما نظر او رو بگیریم. خب از اینکه یک روایتی رو ذکر کرده، شما چطور نتیجه میگیرید که قصدم داشته به این روایت فتوا بده، به این اطلاق فتوا بده؟ درست مثل این که ده نفر از فقها در مسئله نماز جمعه حرفی نزدن، ما بگیم آیه قرآن ظاهرش این است که نماز جمعه واجب است. خب اون علما هم که آیه قرآن رو قبول دارن، پس نتیجه بگیریم اونا هم قائلن نماز جمعه واجبه. خب از کجا معلوم؟ واقعا ممکنه اونا دلیلی بر خلاف این ظهور داشته باشه، ممکنه این آیه رو منسوخه بدانن و هزار و یک احتمال دیگه. پس به صرف وجود یک عام یا یک مطلق ما نمیتونیم نتیجه بگیریم فتوای همه علما رو به ادعای اجماع کنیم. این هم مورد ششم. در پایان این مورد دو تا مطلب رو ذکر میکنن میشه حالا عبارت رو بخونیم برسیم بود. و اوزخ و خالم فی عدم جواز الاعتماد، میفرمایند موردی که مسئله ای که کاملا روشنه در این که انسان جایز نیست اعتماد کنه به این گونه اجماعات، چون این اجماعات اجماعات حدسی هستش، موردی که خیلی روشنه در این که جایز نیست انسان اعتماد داشته باشه به این گونه اجماعات، اون مورد که مورد ششمه اینه، مدعاه الهلی، چیزیست که ادعا کرده او را مرحوم ابن ادریس من الاجماعه، ایشون فرموده اجماع داریم علا وجوب فطرت زوجه، بر این که فطره زوجه بر زوج لازمه واجبه، ولو کانت ناشزتن، ولو زوجه زوجه ناشزه باشد یعنی غیر مطیع باشد، یعنی تمکین نکنه به شوهر، فطره این زوجه اجماعا واجبه علی زوجه، بر زوج واجبه. این از اون گونه اجماعاتی است که مبتنی بر یک قانون کلی است. ایشون گفته از این که علما روایت رو ذکر کردن پس بنابراین فتوا هم بر طبق این روایت دادن. حالا توضیحش میاد، فعلا میفرمان ورده المحقق، باز از این طرف مرحوم محقق رد کرده است حرف ابن ادریس را، به امن احدا من علماء الاسلام لم یذهب الى ذلك. ابن ادریس میفرماید اتفاقی است مسئله، مرحوم محقق میفرماید یکی از علمای اسلام، نه تنها از علمای شیعه، یکی از علمای اسلام قائل به این قول نیستش. فان الظاهر، مرحوم شیخ انصاری میخوان مدرک و دلیل این اجماع ابن ادریس رو به دست بیارن. فان الظاهر ان الهلی، ظاهر این است که مرحوم ابن ادریس انما اعتمد، همانا تکیه نموده در استکشاف اقوال علما، در این که اجماع علما رو به دست آورده، اعتمادش در این مسئله بوده، علا تدوین هم للروایات، برای این که نوشتن تدوین کردن علما روایات رو، اون چنون روایاتی که عدالت به اطلاقها، اون چنون روایاتی که به اطلاقها دلالت می کند بر وجوب نفقه زوجه بر زوج. ابن ادریس دیده علما این روایات رو نوشتن، همین که نوشتن ایشون نتیجه گرفته که پس فتوا هم دادن، متخیلن در حالتی که چنین خیال کرده، ان الحکمه، این که حکم وجوب زکات فطره ملاکش اینه، معلق علی الزوجه، حکم وجوب زکات فطره معلق است بر زوجه، من حیث هی زوجه، همین که زوجیت صدق کرد زکات فطرش بر زوج واجب میشه. ولم یتفتن، اما دقت نکرده، زیرکی نداشته، به این نکته توجه نداشته، لکون الحکمه، عرض کنم ولم یتفتن، توجه نداشته به این مسئله، به بودن حکم وجوب زکات فطره، من حیث العیلوله او وجوب الانفاق، مطلبی که ما در مقدمه ذکر کردیم، ملاک وجوب زکات فطره یکی از این دو ملاکه، از حیث ایال بودن و نانخور بودنه، او وجوب الانفاق یا از حیث وجوب انفاق واجب النفقه بودن. پس زکات فطره کسی بر انسان واجبه که یا واجب النفقه آدم باشه مثل فرزند انسان، و یا عیال و نانخور انسان باشه. خب زن ناشزه که تو خانه انسان نیست، نه عیال حساب میشه و نه واجب النفقه، به چه دلیل این زکات فطرش لازم باشه؟ پس بنابراین این اجماع مرحوم ابن ادریس هم مبتنی بر ذکر روایات بود و این اجماع درستی نیستش. فکیف یجوز الاعتماد فی مثله، پس چگونه جایز است ما تکیه کنیم در مثل این اجماع، علی الاخبار، در خبر دادن ابن ادریس، بالاتفاق الکاشف عن قول الامام، ابن ادریس خبر میده از اتفاقی که کاشف از قول امام است علیه السلام، و یقال انها سنت محکیه، و ابن ادریس میفرماید این اتفاق العلماء، این مقالت العلماء سنت محکیه است، این عرض کنم که قول این مقاله امام سنت محکیه است، یعنی در حقیقتشون ادعای اجماع میکنه، از ادعای اجماع نتیجه میگیره مقاله امام رو، میگه من به دست آوردم سنت حکایت شده رو، یعنی سنت حاکیه هم نه، خبر واحد سنت حاکیه است، یعنی از لفظ ما پی میبریم به قول امام، ولی اجماع رو که نقل میکنه سنت محکیه است، خود رأی امام رو به نفسه به دست میاریم. مرحوم شیخ انصاری میخوان بفرماین چگونه میتونیم بر این ادعای اجماع ما اعتماد کنیم؟ چگونه میتونیم ابن ادریس رو تایید کنیم بگیم بله حرف شما درسته، علما اجماع دارن، از این اجماع هم نتیجه میگیریم سنت محکیه رو، نتیجه میگیریم قول امام علیه السلام رو؟ نخیر، این چنین ادعای اجماعی که مبتنی بر همچه پایه غیر محکم و بی اساسی هست برای ما حجت نخواهد بود. و ما ابعد ما بین مستند الیه الهلی فی هذا المقام و بین ما ذکره المحقق، چقدر فاصله است بین اون چرا که استناد نموده به اون چیز مرحوم هلی ابن ادریس در این مقام و بین اون چرا که ذکر کرده است مرحوم محقق در بعضی از کلماتش که از ایشون حکایت شده. حیث قال، مرحوم محقق چنین فرموده در رد مرحوم ابن ادریس، فرموده ان الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض افراده، ادعای اجماع بر لفظ مطلق، بر روایات مطلقی که شامل می شود بعضی از افرادش را که زوجه ناشزه باشد، الذي وقع فيه الكلام، اون چنون بعض الافرادی که محل اختلاف بین علماست، لا يقتضي الاجماع على ذلك الفرق. می فرمایند علما اتفاقا و اجماعا یه روایت مطلق رو ذکر کنن، این دلیل نمیشه بر این که اتفاق نظر علما هم در این فرد هستش. ان الاتفاق على لفظ مطلق، یعنی اتفاق علما بر ذکر لفظ مطلقی که اون لفظ مطلق شامل بعض الافراد میشه، اون چنون بعض الافرادی که وقع فی الکلام درش اختلافه، این ذکر لفظ مطلق لا یقتضی الاجماع علی ذلک الفرد، اقتضا نمی کند این که علما اتفاق فتوا دارن در این فرد که حتما از اینکه روایت مطلق رو ذکر کردن معلوم میشه نتیجه میگیرن که این فرد هم فتواشون حتما اینه که زکات فطرش لازمه. چرا؟ لأن المذهب لا یصار الیه من اطلاق اللفظ، به خاطر این که مذهب، انسان نمی رود به اون مذهب از اطلاق لفظ. دقت کنید، مراد اینه که انسان نمیتونه ادعای اجماع کنه از اطلاق لفظ، بگه ان هذا من مذهبنا، ادعای اجماع کنه بعدم بگه چون علمای لفظ مطلق رو ذکر کردن. این که دلیل ذکر که دلیل مذهب نمیشه، ذکر که دلیل ادعای اجماع نمیشه. لأن المذهبه، به خاطر این که مذهب، انسان معتقد نمیشود به اون مذهب از اطلاق لفظ، مالم یکون معلوم من القصد، تا وقتی که معلوم نباشد از قصد هر عالم، تا وقتی انسان فتوای هر عالمی رو ندونه نمیتونه ادعای اجماع کنه به صرف ذکر یک روایت. کدوم مطلب؟ مذهب نه مذهب یعنی اجماع، مذهب یعنی اجماع. لأن المذهب لا یصار الیه، چون گاهی از اوقات قبلا داشتیم دیگه، میگن ان هذا من مذهبنا، مرادشون اجماعه. مذهب لا یصار الیه یعنی ادعای اجماع، انسان نمیتونه به این اجماع معتقد باشه از اطلاق لفظ مادامی که معلوم نباشد اون حکم از قصد مجتهد. لأن الاجماع مأخوذ من قولهم اجمع على كذا، چون اجماع اخذ شده از قول علما اجمع، از قول لغویین اجمع على كذا اذا عزم علی، معنای اجماع یعنی قصد. پس مجتهدین باید قصد به فتوا داشته باشن تا اینکه انسان اجماع رو به اونا نسبت بده. فلا يدخل في الاجماع على الحكم، پس داخل نمی شود در اجماع بر حکم الا من علم منه القصد الی، مگر اون عالم و مجتهدی که انسان علم داشته باشد از اون مجتهد قصد داشتن به اون حکم را. هر مجتهدی که انسان یقین داشته باشه قصد داره به یه حکم فتوا بده میتونه او رو داخل در اجماع قرار بده، و الا مجتهدی رو که یک روایت رو ذکر کرده چطور انسان بگه قصد این مجتهد همین فتوا بوده؟ کما انا، مثال میزنن، کما انا لا نعلم مذهب عشرت من الفقها، چنان که ما نمیتونیم علم پیدا کنیم به مذهب 10 نفر از فقها، به اتفاق 10 نفر از فقها، الذين لم ينقل مذهبهم، اون چنون فقهایی که مذهبشون نقل نشده، لدلالت عموم القرآن. ده نفر از فقها نسبت به نماز جمعه حرفی نزدن، ما بگیم نظر اونا اینه که نماز جمعه واجبه، چون آیه قرآن دال بر این مسئله است به خاطر دلالت عموم قرآن. و این کانو قائلین به، ولو اون علما قائل به عموم قرآن هم باشن، عام قرآن رو حجت میدونن، ولی ما نمیتونیم برای دلیل اونها و عام قرآن، برای فتوای اونها و عام قرآن تمسک کنیم. این حرف مرحوم محقق. مرحوم شیخ میفرماید بله، میفرماین حرف مرحوم محقق در غایت متانت، حرف خوبی است که از ذکر روایات نمیتونیم ادعای اجماع کنیم، لکن نکه عرفته، لکن چیکار کنیم؟ شما شناختید ما وقع من جماعت، اون چی که واقع شده از گروهی از علما، من المسامحت فی اطلاق لفظ الاجماع. این حرف حرف درستیه، ولی چه کنیم که بعضی از علما همین عمل رو انجام میدن؟ یعنی میبینیم بعضی از علما از ذکر روایت نتیجه میگیرن ادعای اجماع را، لکن شناختی موقع از جماعتی از علما از مسامحه کردن در اطلاق لفظ اجماع، که آقایون میبینن از کنم مسامحه میکنن، یک کسی روایت رو ذکر کرده، علما روایت رو ذکر کردن، از ذکر روایت نتیجه میگیرن اتفاق علما. وقد حکی فی المعالم عن الشهید. عرض شد دو نکته رو در پایان مورد ششم ذکر میکنم. نکته اول میفرمایند مرحوم شهید اول هم به این مطلبی که ما دو سه روز تذکر می‌دهیم، ایشون هم به این مطلب رسیده بودند که بعضی از اجماعات مبتنی بر حس و تتبع نبوده است، لذا ایشون برای این گونه اجماعات که مخالف زیاد داره چهار توجیه کردن که تو معالم خونده اید. توجیه اول فرمودن مراد از اجماع شهرت است. شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه، یعنی مشهور علما. توجیه دوم شهید فرموده است شاید مطلب چنین بوده، در حین ادعای اجماع شیخ طوسی مخالف پیدا نکرده، لذا ادعای اجماع کرده، ولی ما بعدن میبینیم مخالفم مسئله داره. توجیه سوم ایشون فرموده مراد از اجماع یعنی اتفاق همه علما، حرف مخالفین رو ما باید توجیه کنیم به جوری که به اجماع لطمه نزنه، به اجماع صدمه نزنه. چرا این رو یه مثالی براش در تطبیق عبارت عرض میکنه. توجیه چارم، ایشون فرموده است مراد از اجماع، بگیم اجماع بر فتوا نیست، بلکه اجماع بر نقل روایت است. اجماع بر نقل روایته. شیخ طوسی میگه اجماع داریم، یعنی روایت شو علما نقل کردن، همینقدر. دیگه حالا فتوا دادن یا ندادن کاری نداره. پس مراد از اجماع، اجماع بر فتوا نیست، اجماع بر نقل روایت، ذکر حدیث. این چهار توجیه از شهید اول در ذکر. این یک نکته که حالا این توجیهات درسته یا نه بعداً اشاره میکنیم، فعلا کاری بهش ندیم. نکته دوم، مرحوم مجلسی در بهار الانوار هم به این مسئله توجه داشته است. ایشون در کتاب صلات بهار چاپای جدید جلد 86 اونجا ها، ایشون در اونجا ابتداعا می‌فرماید اجماع در علم اصول معناش این اتفاق الکل، بعد می‌فرماید ولی در فقه ما می‌بینیم علمای ما فراموش کردن این معنای اصطلاحی رو و اجماع رو در اتفاق البعض هم به کار میبرن و این خلاف اصطلاح است. اینم حرف مرحوم علامه مجلسی نکته دوم بود. اما نظر مرحوم شیخ انصاری، شیخ انصاری می فرمایند هیچ نیازی به توجیهات شهید اول و مرحوم علامه مجلسی نداریم ما و به عبارت دیگه ما میگیم علمای شیعه خلاف اصطلاح سخن نگفتند، بلکه با این توجیه سوم ما مشخص شد که مراد از اجماع همون اتفاق الکل است. نهایت این اتفاق الکل رو گاهی از راه خوشبینی و حسن زن به دست میارن که قبلا مثالاشو زدید. یه عالم یه خوشبینه، نظر سه نفر از علما رو که دید حدس میزنه نظر همه علما رو. پس اتفاق الکل مرادشه، ولی اتفاق الکل مبتنی بر خوشبینی. یا اجماع کل رو عالم به دست میاره از یک اصل کلی. یا از راه ملازمه حدسی. پس خلاصه کلام، مراد از اجماع همون اتفاق الکله، ولی مقدماتش درست نیست. اتفاق الکل حسی و تتبعی نیست. اتفاق الکل حدسی است. سؤال، همچه ادعای اجماعی موجب گمراهی نمیشه؟ که طرف بیاد ادعای اجماع حدسی کنه، خب این موجب گمراهی دیگران میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند نخیر، موجب تدلیس نمی شود، موجب اقراء به جهل نمی شه، به خاطر این که اولا مجتهد اجماع رو برای خودش نقل می کنه، اجماع دلیل فتوای خودشه و خودش هم که از اجماع علم پیدا کرده، پس برای خودش حجته. او کاری به دیگران نداره، میگه دلیل من برای مسئله اجماع. اما نسبت به دیگران هم هیچ موجب گمراهی نمیشه، چون اگر یک عالم یه مقدار در فقه جستجو کنه، یک کتاب فقهی رو استدلالاً ببینه، خب میفهمه که این اجماعات علما با وجود مخالف، بلکه با وجود مخالفین زیاد، بلکه ادعای اجماع گاهی بدون هیچ قائل، خب میفهمه، به این نتیجه میرسه که این اجماعات حدسی است، اونم حدس در حد، و به درد دیگران نمیخوره. خب اینو میفهمه، لذا برای اونم اقراء به جهل پیش نمیاد. در پایان کلامی از محقق سبزواری صاحب ذخیره نقل میکنن که کلام ایشون چیزی نداره، ایشونم به همین نکته‌ای که شیخ انصاری شهید اول علامه مجلسی ذکر کردن رسیده است که اجماعات مخالف زیاد داره، یه سری توجیهات هم خودیشون درست میکنه برای این اجماعات که خوندیم، همون توجیهات شهید اول و شیخ انصاری است. در پایان هم یه توجیه جدیدیشون مطرح میکنه صاحب ذخیره. ایشون میفرمایند به نظر من علما که ادعای اجماع میکنن میرن تو کتابخانه شون می نشینن، 4-5 تا کتاب فقهی که اونجا هست بر می دارن. همی که دیدن او 4-5 نفر یک نظر دارن، ادعای اجماع میکنن. بعد فردا که دیدن، یا بگیم از کنم تعابیر از ماست، فردا که یک کتاب تازه خریدن دیدن صاحب این کتاب مخالف با اون نظریه است، باز از اجماعشون برمیگرده. این آخرین توجیهیشون که بعداً در درس شاید فردا پس فردا برسیم. فعلا مرحوم شیخ انصاری چیزی نمیگن، اونجا این توجیه رو باطلش میکنن. حسن زن همون نظیر اونه، ولی این افراد خاصی نیست دیگه. این مراد اینه که هر 4-5 کتاب بود، هر کس بود دیگه. این حسن زن به افراد خاصی نیست، به نوع علما. حسن زن به نوع علما هست. ضمناً در اون اجماع مقلده بعد اگه مخالف هم پیدا میکردن از اون نظرشون بر نمیگشتن، ولی اینجا مخالف که پیدا شد از نظرشون بر میگردن. عبارت فکر کنم یه داری زیاده، دقت کنیم ببینیم برسیم همه رو بخونیم یا نه. نقد حکی فی المعالم عن الشهید، در کتاب معالم از شهید اول چنین نقل شده، انه اول کثیرا من الاجماعات، شهید اول توجیه نموده، تعویل کرده بسیاری از اجماعها را. چرا؟ لعجل مشاهدت المخالف فی مواردها، چون دیده در موارد اجماع مخالف زیاده. شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه 50 تا مخالف در کنارش وجود داره. خب این که اجماع نشد، توجیه کرده 4 توجیه. 1. به ارادت شهرته، مراد از اجماع شهرته. 2. او به عدم زفر بالمخالف حین دعو الاجماع، یا این شخص زفر پیدا نکرده به مخالف، مخالفی ندیده در حین دعوای اجماع. شیخ طوسی در حین ادعای اجماع مخالف ندیده، ادعای اجماع کرده، ولی بعد ما میبینیم 10-20 تا مخالف وجود داره. 3. او به تعویل الخلاف علی وجه لا ینافی الاجماع، یا ما قول مخالفین رو توجیه کنیم به شکلی که منافات با اجماع نداشته باشه. مثلا فرض کنید شیخ طوسی ادعا میکنه که علمای شیعه اجماع دارن برای که در نماز مستحبی سوره واجب نیستش. از این طرف میبینیم 10 تا مخالفه میگن در نماز سوره واجبه. ما قول مخالفین رو توجیه کنیم، بگیم مراد از مخالفین که میگن در نماز سوره واجبه، یعنی در نماز واجب سوره واجبه، نه در نماز مستحبی. یه جوری کلمات مخالفین رو توجیه کنیم که با این اجماع ادعا شده ضرر عرض کنم که نداشته باشه و مخالف مخالف نباشه. توجیه 4. او به ارادت الاجماع علی الروایه، مراد از اجماع، اجماع بر روایت و تدوین روایت در کتب حدیث. هر جا میگن فلان مسئله اجماعی است، یعنی روایت و مدرک این مسئله رو علما نوشتن، ولی فتوا دادن یا ندادن کاری نداریم. انتها کلام مرحوم شهید اول. و عن المحدث المجلسی قدس سره در کتاب صلات از بهار الانوار، بعد ذکر معنی الاجماع، معنای اجماع رو ذکر کردن و بچه حجیتی عند الاصحاب، حجیت اجماع رو در نزد اصحاب هم ذکر کردن، چه این فرمودن؟ انهم لما رجعوا الى الفقه، مرحوم عرض کنم که علامه مجلسی میفرماین علمای شیعه وقتی به فقه رجوع کردن، اصول تموم کردن، نوبت به فقه رسیده، که انهم نسوا ما ذکروه فی الاصول، گویا فراموش کردن اون چرا که در علم اصول ذکر کردن، که در علم اصول میگن اجماع اتفاق الکل، ولی در فقه از اتفاق 10 نفرم میگن اجماعه. ثم اخذ فی الطعن علی اجماعاته، بعدم شروع کرده در اشکال کردن بر اجماعهای علما، که حالا مفصل اونجا مراجعه میفرمایین. ایشون موارد زیادی رو ذکر میکنن که علما ادعای اجماع کردن مخالف داره، این چه جور اجماعیست، خیلی ایشون حرف میزنن. الی ان قال، تا اینکه فرمودن فیغلب علی الظن، گمان من این است ان مصطلحهم فی الفروع غیر ما جروا علیه فی الاصول، اصطلاح علمای شیعه در فروع یعنی در فقه غیر از اون چیزی است که مشی کردن برو در علم اصول. اصطلاح علمای شیعه از اجماع در علم فقه غیر از اصطلاح از اجماع در علم اصول است. در علم اصول اجماع یعنی اتفاق الکل، در علم فقه اجماع یعنی اتفاق البعض ولو اتفاق پنج نفر. این دو نکته مرحوم شیخ وارد تحقیق میشن، میفرماین و تحقیق و انه لا حاجت الى ارتکاب تعویل فی لفظ الاجماع. تحقیق این است که نیازی نداریم به این که مرتکب تعویل بشیم در لفظ اجماع. به ما ذکره و شهید اون کلا که مرحوم شهید ذکر کرده است، اون توجیهات رو بگیریم بگیم مراد از اجماع اتفاق الکل نیست یا قول مخالفین توجیه کنیم، ولا الا ما ذکره المحدث المذکور و نه به حرف مرحوم مجلسی هم از قام قدس سرهما ما نیازی نداریم، که حرف مرحوم محدث مذکور مرحوم علامه مجلسی این بود من تغایر مصطلحهم فی الفروع و الاصول، اصطلاح علما در علم فقه و اصول با هم متفاوته. در علم فقه مراد علما از اجماع اتفاق الکل نیست. نه ما این حرفا رو نمیخواد بزنیم، بل الحق ان دعواهم للاجماع فی الفروع، بلکه حق این است که ادعای علما اجماع رو در علم فقه مبنی علی استکشاف الاراء، مبنیست بر کشف همه آرا، یعنی اتفاق الکل رو میگیرن و رأی الامام، بعدم حدس میزنن رأی امام رو، هم سبب درست میکنن هم مسبب درست میکنن. اما از این مقدمات اما من حسن ظن یا آرای علما رو کشف میکنن از حسن ظن به جماعت من السلف، به گروهی از علمای گذشته حسن ظن دارن ادعای اجماع میکنن، او من امور تستلزم و باجتهادهم افتاء العلماء بذلك، یا رأی امام رو اتفاق علما رو نتیجه میگیرن از مقدماتی یعنی از اصول کلیه‌ای که مستلزم است به اجتهاد علما افتای علما رو به این حکم. یعنی آقایون میگن حالا که خبر واحد ثقه معتبر عند الکل، این معتبر بودن خبر واحد ثقه ملازمه داره با اینکه علما بگن نماز جمعه واجبه و صدور الحکم عن الامام علیه السلام ایزن، بعدم که اتفاق الکل رو درست کردن، افتاء العلماء رو درست کردن، عرض کنم نتیجه میگیرن صدور حکم رو از امام علیه السلام همچنین، یعنی چنان که حدث میزنن اتفاق جمیع العلماء رو حدث میزنن نظر امام رو هم. ولیس فی هذا مخالفت لظاهر لفظ الاجماع، در این عمل علما مخالفتی با ظاهر لفظ اجماع نیست، حتی یحتاج الى القرینه، تا اینکه نیاز به قرینه داشته باشیم. اجماع یعنی اتفاق الکل، نهایت اتفاق الکل رو حد زدن، ولا تدلیسون، این اقراء به جهل و تدلیس هم نخواهد بود. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل تدلیس نیست. اولا لان دعوى الاجماع، ادعای اجماع از سوی شیخ طوسی سید مرتضی، ليس لاجل اعتماد الغير عليه، ادعای اجماع نیست به خاطر تکیه نمودن غیر از شیخ طوسی بر این اجماع. شیخ طوسی میگه من این مسئله اینجوری فتوا میدم اجماعا، به این خاطر نیست که منم برم به اون اجماع مستند عرض کنم، مستند منم همون اجماع باشه فتوا بدم. و جعله دليلا يستريح اليه في المساله، اون غیر قرار دهد اون اجماع رو دلیلی که راحت بشه تکیه کنه به اون دلیل در مسئله. شیخ طوسی که ادعای اجماع میکنه به خاطر دیگران که نیست، که اون به خاطر خودشه، خودش از این اجماع علم پیدا کرده ادعای اجماع میکنه. نعم جواب دوم، قد یوجب تدلیسه، گاهی ممکنه کسی بگه موجب تدلیس می شود من جهت نسبت الفتوا الى العلماء، ایشون که ادعای اجماع میکنه یعنی از این جهته که نسبت میده فتوا رو به علماء، که ظاهر نسبت فتوا به علماء از ظاهرت فی وجدان ها فی کلماته، ظاهر این نسبت اینه که پیدا کرده این فتوا رو در کلمات علما، ممکنه از این جهت موجب تدلیس بشه. لکنه یندفع بعدنا تتبع فی الفقه، لکن این مشکل بعدنا تتبعی در فقه دفع میشه. کسی یک باب فقهی رو استدلالا ببینه به این نتیجه میرسد که نخیر، علما که ادعای اجماع میکنن اجماع تتبعی و حسی نخواهد بود. بفرمایید چطور؟
اولی مورد
نه ببینید، ایشون با ذکر شش نمونه بیان کردن که خلاصه مطلب اینه علماء ادعای اجماع میکنن اتفاق الکل، اتفاق الکل از این مقدمات به دست میارن، خودشون توجیه نکردن بلکه صریح عبارت علما بود، خود علما صریحا فرمودن ادعای اجماع میکنیم به خاطر یک خبر، به خاطر یک روایت، دیگه این توجیه از سوی شیخ انصاری نشد، ایشون نقل کردن نظر خود علما رو، لذا دیگه توجیه نیست، این نظر خود علما قطعا همینه. حالا اجازه بدید لیظهر ان مبنا ذلک علی استنباط المذهب، میفرمایم کسی اندک تتبعی در فقه داشته باشه ظاهر میشه براش این که مبنای این اجماع بر استنباط نمودن اجماع است، یعنی این آقایون حدس میزنن اجماع را، لا علی وجدانه معصورن، نه اینکه این مذهب و فتوا و اجماع رو پیدا کردن تو کلمات علما، نه بلکه اجماع حدسی خواهد بود. ول حاصل این است که ان المتتبع فی الاجماعات المنقوله، کسی که تتبع کنه در اجماعات منقوله، یحصل له القطع، قطع پیدا میکنه، من تراکم امارات کثیره، از متراکم بودن و فراوان بودن علائم و امارات زیادی یقین پیدا میکنه که مراد از اجماعات علما اجماعات حدسی است، یقین پیدا میکند به استناد دعوا ناقلین للاجماع، به این که مستند میباشد، ادعای ناقلین اجماع مستند میباشه به چی، در اون خط بعدی میاد داخل پرانتز خصوصا اذا ارادو بهی اتفاق جمیع، اتفاق علماء جمیع الاعصار، خصوصا اونگاه که اراده کنن علما به این اجماع اتفاق علمای همه عصرها رو، چون که غالب در اجماعات متأخرین چنین است، متأخرین که ادعای اجماع میکنن میگن اجماع همه علمای عصر هاست، ما هم یقین داریم اجماع همه علمای عصر ها ممکن نیست، با امارات زیادی ما یقین پیدا میکنیم که مستند این اجماعشون الی الحدس الحاصل من حسن الظن، به حدسی است که حاصل میشود از حسن الظن به جماعتی ممن تقدم علی الناقل، عالم متأخر نظر معروفین رو دیده حد زده اتفاق الکل رو، او من الانتقال من الملزوم الی لازمه، یا از ملزوم به لازم که قول امام باشه انتقال پیدا کرده، مع ثبوت الملازمه، با اینکه ملازمه ثابت شده به اجتهاد ناقل و اعتقاد ناقل، که اینا حرفاشو زدیم، ناقل میاد حد میزنه از یک مطلب اتفاق الکل رو، از او حد میزنه قول امام را، و علی هذا ينزل الاجماعات المتخالفه من العلماء، بر همین توجیه باید تنزیل بشه، توجیه بشه اجماعات مخالف از علما مع اتحاد العصر، با اینکه در یک عصر هستن دو نفر عالم ادعای اجماع مخالف هم میکنن، او تقارب العصرین، یا عرض کنم که مدتا و زمانهاشون نزدیک دو تا عالم ادعای اجماع میکنن، و عدم المبالات کثیرن به اجماع الغیب، میبینیم بعضی از علما به اجماعات دیگران ارزشی قائل نیستن، مبالاتی به اجماعات دیگران ندارن، خب دلیلش اینه که اون اجماع غیر مبتنی بر حدس است، ولخروج عن از اون اجماع خارج میشن، یعنی ادعای خلاف میکنن، فتوا بر خلاف اجماع میدن به خاطر یک دلیل، به خاطر یک خبر واحد، همه اینا به خاطر اینه که میدونن اجماعات اجماعات حدس در حدس است، و کذا دعوا الاجماع مع وجود المخالف، همچنین عالمی ادعای اجماع میکنه با اینکه مخالف وجود داره، فانما ذکرنا فی مبنى الاجماع، اون چی که ما ذکر کردیم در مبنای اجماع، همین مبنای سوم حدس در حدس بود، من اصح المحامل لهذه الامور المنافیه، بهترین توجیه هست برای این امور منافیه مربنا دعوای اجماع رو در تتبع فتاوا در خصوص مسئله. ما میبینیم علما ادعای اجماع میکنن، ظاهر اجماع اینه که فتاوا رو تتبع کردن، ولی میبینیم مخالف داره، بهترین توجیهش اینه که بگیم این اجماع اجماع تتبعی نیست، بلکه اجماع حدس در حدسی میباشد. و ذکر المحقق السبزواری فی الذخیره، کلام ایشون چیزی نداره، تطبیق عبارت فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یعنی چی برای دیگران؟ هیچی دیگه حجت نیست دیگه، حرف اینه که حجت نیست دیگه، همون اجماعی که اون آقا نقل کرده به خاطر حدس در حدس و نه تتبع، برای ما حجت نیستش، چرا علما اجماعات متخالفه نقل کردن؟ به خاطر اینکه اجماعات حسی، اجماعات حسی نیست. اگه اجماعات حسی می بود مخالف نداشت.
مالا میگه که کلا